أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت ثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که به هر بهانه‌ای شده ما توفیق داریم در مجالسی شرکت کنیم که از اهل بیت علیهم السلام در واقع گفتگو میشه. توفیق داشته باشیم موضوعی رو در این دو شبی که انشالله بند خدمتتونم دنبال بکنیم. اصل موضوع برخواسته از یکی از آیات قرآن است که سید الشهدا علیه السلام در کربلا به این آیه اشاره میکنه. من اون آیه رو الان نمیخونم و اون آیه رو در واقع شروع سخن قرار نمیدم تا برسیم به اون آیه. لذا اگر شما ملاحظه کنید که مثلا ما از یه مسیر دیگری داریم حرکت میکنیم، گمان نکنید که یه بحث صرفا اجتماعی داریم میکنیم. نه، این بحث برای این که ما رو درگیر کنه به لحاظ ذهنی، ما این رو از فضای اجتماعی در واقع عبور میدیم بحث رو. یکی از موضوعاتی که افرادی که دغدغه دین دارن، یکی از موضوعاتی که فکر اونها رو درگیر میکنه اینه که من چه وظیفه‌ای دارم توی جامعه. این سوال موقعی که اون شخص به یه نقطه‌ای میرسه که مثلا پدر میشه و خدا بهش فرزند میده و فرزندش در گیرودار این زندگی و ارتباطات اجتماعی یه کارایی میکنه که آدم احساس میکنه یه فاصله نسلی مثل که وجود داره، اونجا در واقع این دغدغه بیشتر میشه، این انگیزه بالاتر میره و این سوال مطرح میشه. یا طرف آقا سلام علیکم، چه کنم آقا؟ من خیلی مخلصم. یالا چطوری؟ خدا حفظتون کنه. میگم آقا ما یه دعایی باید بخونیم، این لکنه زبون نگیریم جلوی شما. ارادت دارم خدمت قربونتون برم. خدا حفظتون کنه. الحمدلله دلتون همیشه با صفاست. آدم وقتی شما رو میبینه واقعا آرامش میگیره، حالا چه اینجا میبینه چه پشت صفحه تلویزیون ما یواشکی استفاده میکنه. خدا حفظتون کنه انشالله. شادی دل امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجه. من اجازه میگیرم از خدمتتون ببخشید. آدم وقتی که فرزنددار میشه تازه دغدغه‌ای پیدا میکنه، یه چیزی که خودش توجه نداشته که مثلا بچه من چطور اصلا مسجد نمیره. البته این مثال مال 30 سال پیش، الان یه چیز دیگه باید گفت. چرا نماز جماعت نمیخونه؟ چرا نماز شب اول وقت نمیخونه؟ چرا تو ماه مبارک یه رغبتایی که مثلا در دیگران هست، یه تغییراتی که توی سبک زندگی رخ میده، چرا برای اون نیست؟ بعد بزنه آدم خودش هم مثلا فرض کنید معلم بشه، مربی بشه، بعد با یه جمعیتی مواجه میشه، این دغدغه براش جدیتر مطرح میشه. یا بزنه بیان یه ده بهش بگن آقا تو این مسئولیت اجتماعی داری، باید تبلیغ دین بکنی، بعد بگو بگن تبلیغ دین یعنی چی و بگن چه چیزی بر عهده توست. و برای اینکه این انگیزه رو ایجاد بکنن، مثلا کسایی که میخوان کار خیر بکنن، یه نمونه های از کسایی که مثلا بی سرپرستن، بی پناهن، فقیرن، مشکل دارن و تعریف میکنن یا یه کلیپ تهیه میکنن، اونا انگیزه پیدا میکنن برای کار خیر. اینجا هم همینطور، شما نمیدونید تو جامعه چه خبره، اینجوره اینجوره اینا، باید یه کاری کرد. خب این انگیزه که میره بالا، من این عرضم بیشتر ناظر به بزرگوارانی است که وارد دانشگاه میشن و در اونها میدمند این که باید یه کاری بکنی، یه وظیفه ای داری، بعد میرن توی دانشگاه یا نه دانشگاه نه، میرن تو فضای اجتماعی، مثلا تو فضای خانوادگی یا جاهای دیگه، بعد یه کارهایی میخوام بکنن. حالا شاید با یه ملاحظه بشه گفتش که درست نیست، هرچند که اون مسیر کاری که میخواد انجام بده، اون سوگیری او تبلیغه و کمک به دیگرانه، ولی گاهی هم نتیجه عکس میگیره، گاهی اینه نتیجه نمیده. نمیدونم، باید مخاطب شناسی کرد، باید فضا رو شناخت، حالا هرچی. من میخوام اینجا یه نکته مهمی رو عرض کنم، اگر انشالله توفیق باشه. شاید بعضی از بزرگواران این جمله بنده رو شنیده باشن که اگر شما تو فضای مجازی، تو گروهی هستین، جایی هستین، کسی اونجا شبهه ایجاد میکنه، حواستون رو جمع کنید. شما وظیفه ندارین جواب بدین، چون فضای مجازی مزاجش اینه. شما یه چیزی که میگین، اونا 10 تا بدتر تحویل میدن، چون آزاد دیگه. آقا سلام علیکم و رحمت الله. یالله من بعدم با صابخونه تصفیه حساب میکنم که جلسه به این شکل داره میشه. ببخشید. عرض به خدمتتون که بعد وارد میشه، میخواد جواب بده، چون خیلی از بزرگواران این سوالو میکنن، میگن مثلا ما توی جمع خانوادگی، جمع فارغ التحصیلان، نم دوره فلان، من همسه هستیم، یکی این شبهه رو مطرح کرد. ببین توجه نمیکنه اون کس که شبهه رو مطرح کرده اینجا، اولین ویژگی طرف اینه که دنبال جواب نیست. آدم سوال داره میره از اهلش میپرسه دیگه، درسته؟ سوالو که رها نمیکنه تو فضای اجتماعی، اونم یه جایی که یه عده‌ای با یه تعهدی کنار هم جمع شدن. دقت میکنی؟ یعنی الان فرض کنید دیگه نفر توی جمعیت بلندش یه چیزی بگه، بعدم ساکت شه، ما تلقیمون این باشه که این یه سی گفت و ساکت هم شد، واقعا دغدغه یافتن پاسخ داشت؟ نه. خیلی از این سوالایی که مطرح میشه و شبهات، خیلی از اینا جواباش تو اینترنت هست. همونطور که شما با یه کلید واژه به شبهه دست پیدا میکنید، با یه کلید واژه شبیه اون مقابل اون به جواب دست پیدا میکنید. همه چی هست. و جالبه وقتی اونا رو دعوت میکنید به یه نشستی، به یه گفتگوی، اصلا دنده نمیدن و میگن نه با حوصله داری برو ببینیم. حالا به شکلهای مختلف. خب حالا یه جوانی انگیزه پیدا کرده، میره تو فضای مجازی، شروع میکنه به تحرکاتی، گمان میکنه که خوب میشه. یکم که میره جلوتر نتیجه مثبتی نمیگیره. 1-2 کم کم خودش هم تردید میکنه. این بحث رو من چند شب پیش توی یکی از مجالس گفتم، نمیخوام باز کنم که تکراری بشه. ببینید، ارتباط با خدا، ارتباط با اهل بیت، ارتباط با امام زمان، یه ارتباط کاملا شخصیه. ببینید امروز بین من و خدا چه گذشته، به خود من مربوطه. من خدا رو کجا دیدم، کجا از خدا ترسیدم، کجا خجالت کشیدم، به من مربوطه. به محضی که من اینو بیارم تو صحنه علنی مجلس به شما بگم، شما ممکنه بگید که خب این که چیز خاصی نبود، تو یه بچه رو دیدی مثلا داره گریه میکنی، یه پرنده رو دیدی اومد به مثلا بچهش غذا داد، یه دفعه منقلب شدی گریه کردی، یه دفعه به سجده افتادی گفتی مثلا یا رزاق یا رازق فلان، چقدر همچی لوس، چقدر بیمزه. ببین تو جای من نبودی تو اون موقعیت. من یه بار خونه، خیلی قبل، اون موقعی که تلویزیون خیلی کانال نداشت، خیلی برنامه نداشت، در واقع چند تا برنامه بود که خیلی رسمی بود. یکی فیلم سینمایی بعد از ظهر جمعه بود. خب من خیلی نمی‌رسیدم ببینم. یه روز بچه های مهمانی رفته بودن، نمیدونم چی بود، من تنها تو خونه بودم. بعد میخواستم استراحت کنم، دراز کشیدم، گفتم یک دراز کشیدم تلویزیون رو روشن کنم، روشن کردم دیدم فیلم سینماییه. شاید جز اولین بارایی بود که من یه فیلم سینمایی از اولش تونستم ببینم، البته به آخرش نرسید. فیلم شروع شد، یه فیلم خارجی بود، اصلا نمیدونم اسمش بود، هیچی اصلا، نه من هنرپیشه میشناسم نه کارگردان. این از این جهت میگم که من نسبت به فیلم هیچ حساسیتی نداشتم، هیچ، همجور دراز کشیده بودم که یه مثلا چشم گرم شه بخوابم. نشون داد میخوان برن یه سفری، دی مثلا فرض کن از آلمان میخوان برن آمریکا، از آمریکا میخوان برن کانادا، نمیدونم این هواپیمایی میخواست بره، تماس میگیره میگه مثلا کی میرسی فرودگاه، میگه این موقع کی پرواز میکنی، میگه آره مثلا این پدربزرگی که من منتظره، همین چیزایی که گاهی تو تلفن ها خیلی طبیعی رخ داد. و سوار هواپیما شدن، هواپیما رفت و برای یه اتفاقی افتاد برای هواپیما، هواپیما افتاد توی آب به اصطلاح، یعنی سنسورش یخ زد و چی شد، افتاد توی آب. تو آب افتاد، بعد اینا خب فیلم اینطوریه دیگه، صحنه ها رو یه جوری میبرن توی زاویه های تنگ که آدم احساس کنه این داره میمیره، اون داره فلان میشه. فکر کنم مثلا یه رو 20 دقیقه از فیلم گذشته بود، شاید همچه حدودی 20 دقیقه 20 و چند دقیقه از فیلم گذشته بود، من داشتم نگاه میکردم استیصال اینا یه دفعه مثلا آدم رو تکون داد، چون من نمیدونم کارگردان چجوری کار کرد و نویسنده، ولی خیلی قشنگ ذهن آدم میورد پیش این نگاه میورد اونجا، این جمله رو یاد این مینداخت، اینو در آغوش این نشون میداد، مثلا بچه فلان. سرتون رو درد نیارم، من اصلا نتونستم بخوابم، خب از کردم پرید، فیلمو ول کردم، به سجده افتادم، تنهایی تو خونه هوار میزدم، خدا رو صدا میزدم که خدای به من پناه بده. حال باور کنی به هر کی اینو تعریف کنی بهت میخنده، میگه تو یه مشکلی داری تو. میگم تو که اونجا نبودی که. درسته. ببین گاهی یه حادثه، گاهی یک اتفاق، گاهی یه برگ در پاییز، گاهی یه نسیم باد آدمو تکون میده دیگه. ببین شما رو تکون نمیده، منو تکون داد. شما رو یه چیز دیگه تکون میده که اون منو شاید تکون نده. ببین این امر کاملا شخصیه. دوستان جوان خواهش میکنم اینو خوب گوش کنید. آدم رابطه، حالا این تعبیر کمی ما ازش گریزانیم، منم خیلی این تعبیر رو به کار نمیبرم، ولی واژه جایگزین الان نمیدونم چی بذارم جاش. ببین رابطه عاشقانه خودت با خدا اگه یه وقت کلید خورد، اینو به کسی نگو، مسخرت میکنن، حست نمیکنن. اگه یه جای امام زمان رو دیدی، اگه یه جای امام حسین مصیبتش تو رو آتش زد، ببین مال توه، این ظرف غذای تو توی سفره است که برای تو گذاشتن، یکی دیگه این غذا رو دوست نداره. دیدیم بعضی ما میگه این چیه تو دوست داری، میگه خب دوست دارم چیکارش کنم، میگه من اصلا بدم میاد از این غذا، خب باشه. عنایت فرمودین میریم تو فضای مجازی برای اینکه دیگران رو ارشاد کنیم، تبلیغ کنیم، وقت میام اون شهدها، اون شیرینیایی که چشیدیم، اون چیزی که مال شخص شما بوده، قرار نبود اونو بازاری کنی، قرار نبود اونو به اشتراک بذاری، قرار نبود اونو همجور اوریان به دیگران بدی، نه از باب بخل، تو با این کاراکتر تو اون موقعیت یه چیزی چشیدی. خب به محضی که اینو میگی، بزرگوار من مکرر برخورد کردم، طرف اومده میگه آقا من با قرآن اوکی بودم، میخوندم، به چند نفر گفتم بشین قرآن بخونید، کلام خداست و فلان، دو تا آیه به من گفتن، آقا من همه سیستمم ارور داد، گذاشتم کنار قرآنو. من این ذکر رو میگفتم، این نماز رو میخوندم، مثلا به نمازم مقید، من محرمزون اینطوری بودم، اصلا به هم ریخته. این مال این قسمت ماجراست، توجه فرمودیم. و ما روایت داریم، خدا رحمت کنه، یکی از اساتید اخلاق که خیلی از شما میشناسین، یه جمله به من گفت، گفت فلانی رفتی دانشگاه حواست باشه، مردم جنس شناسن، یارو هر چقدر بدی بکنه و اهل معصیت باشه، بالاخره با آدم صاف، با آدم مقید برخورد میکنه، دلش میخواد با اون یه سلام علیک کنه، رفیق بشه، از این مثلا سادگی و صفایی این یه بهره ببره. گفت حواستو جمع کن، اون ازت میگیره ولی خودش عوض نمیشه. راستم میگفت پدر زحمت کشیده، مادر زحمت کشیده. ببین یه چیزایی رو معتقدی، این خانمایی که چادرین ها، به محضی که بخوان تو دانشگاه چادر دفاع کنن ها، دو سه قدم برن جلو تو چادر سکن شل میشن. درسته دیگه؟ یه خانمی آمده بود دانشگاه، الان نه، مثلا 15 سال پیش علامه طباطبایی رفته بود یه سمینار بود مال فمینیستا، دانشجو شهرستان بود، حجاب داشت، بعد آمد پیش من بعد سمینار به هم ریخته بود اصلا، بیشتر گفته بودن در به داغون شده بود. گفتش استاد مگه ما زنها عیب داریم؟ مگه ما معیوبیم که موامون رو نشون نمیدیم به دیگران؟ گفتم دوم من آقایونم معیوبیم دیگه. یعنی چی از این استدلال؟ یک دو جمله گفتیم، بعد خودش فهمید که حرفا خیلی چیز نداشته، مثلا قرار نداشته، درست نبوده. آخرین سوالی که پرسیدیم بود، خب من همه چیو فهمیدم، نسبت به حجاب اوکی شدم، فقط یه سوال، چادر سرش بودا، من سوالم اینه چرا چادر؟ حالا من عجله داشتم بهش گفتم که ببین من یه سوال ازت میکنم، تو خود چی فکر میکنی؟ فکر میکنی خدا اینجوری بیشتر تو رو دوست داری یا اونجوری؟ گفتم اینجوری. گفتم بیان یه کار رو به خاطر محبت خدا بکن. گریهش گرفت رفت. به این مال اونه فقط. شما جای دیگه این جمله رو بگید، 5 تا شبهه جلو ردیف میکنن. دیدین آدم گاهی با بعضی حرف دل میزنه، حرف عقلی میزنه، نمیشه، نمیگیره، نمیگیره. بعد شما هرس میخورین. ببینید من بذارین یه کد بدم چرا این بحث من انتخاب کردم. ببینید یکی از صحنه‌های کربلا همینه، سید و شهدا علیه السلام و اصحابشون حرف دل زدن، حرف دین زدن، حرف عقل زدن، سابقه زدن، عواطف اونها رو به لحاظ عرب بودن تحریک کردن، خیشاوندی رو گفتن، هر چه بگین گفتن، نشد که نشد. درسته؟ پس فکر نکنه اگر شما حرف حقی میزنین لازمش اینه که مردم بپذیرن. فکر نکنه اگر حرف حقی میزنین لازمش اینه که مردم منقلب شن. فکر نکنه اگر شما یه تغییری دارین نسبت به دهه اول سیاه پوشیدن، گریه برای امام حسین، اگه جایی بریم مثلا دو کلمه بگین همه باید منقلب شن. نه نه نه. وقت اینجا کم کم یه تذکر، یک توجهی لازمه که اگر میخوای بری تو صحنه تبلیغ بکنی، ببین یادت باشه تبلیغ یک مهارته، ربطی به دینداری تو نداره، ربطی به عواطف دینی تو نداره، یک مهارته. ببین تو میخوای بری تو جامعه، کرونا بود ما میخواستیم بریم تو جامعه چیکار میکردیم؟ ماسک میزدیم، یه کارهایی میکردیم دیگه. نه این دقیقه مثل همونه. خب بلد نباشی خب خراب میکنی، خب برای چی این کارو میکنی؟ نمیتونی دفاع کنی، یه چیزی میگی دوتا روش میندازن نمیتونی جواب بدی، بعد تو اونی هم که داری شک میکنی. درست شو؟ خب ببینید من اجازه بدین اینو بیشتر از این بازش نکنم، نه اینکه بحثو ناقص رها کردم، فکر میکنم به قدر ضرورت به این مطلب توجه کردیم، ولی این از اون مطالبیه که آدم باید گاه و بیگاه راجبش فکر کنه، ببینه به لحاظ عملی توی زندگی چه تأثیری میذاره. اما میخوام یه نکته ای رو در این بین بگم توی شرایطی که هست. آیات قرآن انشاءالله توفیق داشته باشید تلاوت بکنید. ما چند سال پیش بحثی رو داشتیم ده شب راجع به این که مثلا عذاب خدا چه کسانی را میگیرد، و امسال هم یه تتمه چند شبی داریم راجع به همین صحبت میکنیم. من این خلاصه ای از اون بحث بگم. ببینید عذاب در قرآن معنای اصلیش یعنی سختی، اصلا ربطی به قیامت و آتش و جحیم و جهنم نداره. خود عذاب، واژه عذاب یعنی سختی. یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. درسته؟ هدهد کجاست؟ اگه دلیلی نیاره عذابش میکنم یا ذبحش میکنم. عذاب یعنی تنبیهش میکنم. درسته یا نه؟ عذاب توی قیامت به اون میگن عذاب، آن اون سختیه که آدم میکشه. و الا تو قرآن شما آیاتو ببینید، ما نار داریم، جهنم داریم، جحیم داریم، سعیر داریم، حریق داریم. درسته اینا هست تو قرآن، اینا نوعهای مختلفه، ولی همه اینا اسمش عذاب میشه چون این سختیه. بعد جالبه شما آیاتو ببینید، تو این شبا من عرض کردم ببینید 33 تا آیه داریم ما تو عذاب، اینا فقط اشاره میکنه عذاب مال دنیاست، فقط مال دنیاست، به آخرت ربطی نداره.
یه تعدادی آیه داریم نشون میده عذاب مال آخرته که کلید واژه‌اش قیامت و آخرت و ایناست یا ناره، چون نار رو ما اینجا نمیگیریم، نار رو اونجا میگیریم، ولی هلاکت رو اینجا میگیریم، چون اونایی که غرق شدن تو دریا قرآن میگه هلاک شدن، درسته؟ حالا اینا رو تلاوت بفرمایید. میخوام عرض کنم هم وزن عذاب دنیا، عذاب در دنیا، سختی کشتن در دنیا، اونایی که کفر میورزن، اونایی که فاسقن، اونایی که چه و چه، خدا اینا رو فریز نمیکنه روز قیامت عذاب کنه. قرآن میگه اینا رو اینجا عذاب میکند، عذاب دنیای لعلهم یرجعون، شاید برگردن. خدا که نمیخواد انتقام بگیره که، خدا خوشش نمیاد بگه حالا بکن هر کاری دلت میخواد بکن، جمع میشه دمار روزگار در میام. نه میگه ببین یک کمی من پیچ زندگی تو صفر کنم، بالبعثای و ذرا لعلهم یتذرعون لعلهم یرجعون، اینا مش لطف خداست. یعنی خدا تو دنیا اگه عذاب قرار میده برای اینکه طرف برگرده، برای اینکه طرف بفهمه از این جنس عذاب اونورم هست. اینا که میرن بهشت، قرآن میگه میرن اونجا میگن اه نظیر اینا تو دنیا بود، او توبه متشابه ها. و قرآن داره میگه اونایی که تو بهشت میرن میگن اون چیزایی که خدا به ما وعده داد ما حق یافتیم، شما تو چه حالی هستین؟ اونا میگن ما همون چیزی که خدا گفت حق یافتیم. یعنی تو دنیا خار شدیم، خزی فی دنیا، عذاب فی دنیا، بعد عذاب الاخرت اشد. بخونید آیاتو. خدا مهربانه، سختی تو دنیا، گرفتاری تو دنیا مال اینه. ببینید این آیه که فرمود ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم 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 فی دنیا بعد و الاخره. بعد حضرت فرمودن این آیه شامل اون کسانی است که غیبت میکنن. هنر کردی، بدی منو پیدا کردی، کلیپ از من دیدی، عکس منو دیدی، هنر کردی، به همه میگی. ببین خودت صدمه میبینی. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا. میشه به من نشون بدین اینا که غیبت میکنن مؤمنان رو و شیوع میدن کار زشت رو با همین غیبت کردنشون، این عذاب علیم دنیاشون چجوریه؟ تیراهن سخت میخوره تو سرشون، قلتک مثلا این آسفالت کنه روشون رد میشه، چی این عذاب علیم؟ بابا همینه که تو زندگی داد میکشی دیگه، میگه این چه زندگیه، بدبخت شدم، بیچاره شدم، من دیگه نمیتونم تحمل کنم، به در و دیوار میزنی خودتو، داری درد میکشی دیگه، عذاب علیم. بله فی دنیا. بله قرآن میگه تو دنیا ما عذاب علیم داریم، شدید داریم، مهین داریم، خزی داریم. اینه قرآن میگه همه رو. عنایت فرمودین. خب عرض به خدمت، تو وقتی آدم آیات عذاب رو میخونه، من خواهش میکنم که عرض بنده رو زود قضاوت نکنید، اقلا یکی دو سال آیات عذاب رو بخونید، اگه غیر از این بود بفرمایید. آدم آیات عذاب رو که میخونه، این خدا با بندهی که ازش گناه سر زده اینجوری حرف نمیزنه، نمیگه عذابت میکنم پوستتو میکنم. من نمیگم گناه اشکال نداره. ببینید اصلا شما یه دسته آیه دارین بیش از آیاتی که راجع به عذابه که خدا میگه بیا ببخشمت، خدا میگه میبخشم، درست میگم یا نه؟ اینا رو پس چرا این آیات صاحب نداره، فقط آیات عذاب صاحب داره؟ چرا من بچه‌مو میخوام متذکر کنم به دین خدا و خدا، چرا فقط بهش میگم ببین موهاتو مواظب باش میری جهنم، نمازتو مواظب باش میری جهنم؟ نمیگم این دیالوگو به کار ببری، مثال نمیشه گفت ببین بابا خجالت بکش، خدا خیلی لطف کرد، نماز تو بخون، حالا گیرم هم نبرد جهنم، بخشید. خب آخه آدم روت میشه جلوی خدا اینجوری زندگی کنی؟ اینم یه دیالوگ دیگه. من چون زورم نمیرسه، حوصله‌ام ندارم، وقتم نمیخوام بذارم، یه اهرم درست کردم به اسم جهنم و عذاب، فوری میزنم این دیلمو میگم. آخ شما فکر کنید بچه تصوری از عذاب داره؟ فکر کنید بچه از عذاب خدا میترسه؟ خدا ببخش ما گنداش نمیترسیم، اون بترسه. حالا بیان درستش کنیم.
ببینید من اگه قرار پیام خدا رو اون چه که خدا خودشو معرفی کرده به دیگران بگم، نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم، چرا نمیگی برو با خبرشون کن که این منم که بسیار بخشنده و مهربانم؟ چرا خدا اینو میگه؟ بخونید آیات قرآنو. چون میداند انسان بچه پرروه، چون میداند انسان یئوسه، پخ کنی ناامید میشی میپره بغل شیطون، چون میدونه انهو تقا قولا لهو قولا لینا لهو یتذکر او یخشا. خدا وکیلی تو شکم شما برن تذکر بدن اثر میذاره، یا با مهربونی با خضوع غیر مستقیم. خب بچه هم همینن دیگه، چه فرقی دارن؟ حالا تازه باید آدم وقت این بچه ها رو حلوا حلوا کنه که تازه جواب میدن به این حکایت ما. خب من عرضم اینه، ما وقتی آیات قرآن رو میخونیم انشالله توفیق داشته باشید بخونید، یه سوال از خودتون بکنید، قرآن رو چند بار ختم کنید. خدایی میشه به من رسما بگی چیا رو گفتی قطعا عذاب میکنم دست ازشون ور نمیدارم؟ ببینید خدا میتونه واسه یه عمل بد منو عذاب کنه، خدا همه کار میتونه بکنه. ان تعذبهم فانهم عبادک، میتونه دیگه. من به شما بدی کنم، ظلمت غیبت کنم، غیبت شما رو کنم، من شما بنده خدا نیستی، آبرو تو ببرم. خدا میگه به چه آبرو بنده منو بردی؟ حالا به جواب بده. خدا میتونه این کارو بکنه. من نمیخوام خدا رو، خدا ببخش، ما نمیخوام خدا رو مجبور کنیم به بخشش، ولی خدا پیغمبر فرستاده میگه ببین عذاب داره میاد، منو فرستادن بهتون بگم داره عذاب میاد، درسته؟ هست نوح میگه دیگه، من آمدم که انذار کنم شما رو، من قبل ان یاتی اکم، قبل از این که این عذاب برسه به شما خدا که برو بهشون بگو، بعدم بهتون میگم بیان بریم پیش خدا، استغفر ربکم. بعد ما بگیم ببین نوح سرکارمون که نمیذاری، بیایم خدا گفته بیان میخواد ببخشه، میگه آره بیان بریم، نمیخواد ببخشه. انه کان غفارا، کان قدیمه دیگه، از اولم غفار بود، نمیبخشید. ببینید میبخشه فعله، غافر اسم فعله، غفار مبالغه است دیگه، بالاتر از این که نداریم. نه تنها میبخشه، یرسل السما علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. ما دعایی داریم، آمد پیش حضرت گفت آقا من گرفتارم، دستنگم. حضرت گفتن که برو استغفار کن. بعد تو استغفار این آیه هست، من بدی کردم، عصیان کردم، ظلم کردم، این خدا رو ببین، میگه استغفار کن، میبخشم که هیچی، دازه نازت هم میکشم، بهت میرسم. یامدت کن به اموال و بنین. خب خداست دیگه، ببخشید من دارم علکی میگم، یا قرآن داره میگه اینا رو. خب بگردیم ببینیم خدا کجا صف وایساده، کجا صف وایساده. یه آیاتی تو قرآن هست، انشالله ملاحظه بفرمایید، بنده توفیق داشتم همه آیاتو دیدم، اینجام دارم پرینت همشو، شما هم این کار انجام بدید، برای خودتون، برای خودتون تلاوت کنیم. مکرر ما یه دسته آیات داریم، خدا میگه اونایی که کفرو و کذبو با آیاتنا. بعد وقتی میخونیم اینو خدا جدی رو اونا رو تهدید کرده به یه عذاب خیلی سخت، خالد و و و کذبو، کفرو و کذبو با آیات. خب حالا چرا این بحث رو شروع کردیم؟ حضرت از حضرت پرسیدن چرا اینجوری شدن اینا که اومدن؟ حضرت فرمودن سم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. نه به این نقطه رسیدن، اگر نشستی دیدی در کربلا کسانی کاری کردن که نه توجیه دینی داره نه توجیه انسانی داره، هیچ انسانی در هیچ نقطه از این کره زمین کاری که اینا کردن رو نمیتونه توجیه کنه و همه اظهار بیزاری و تنفر دارن از این کار.
بابا میگه هر کی میخواد باشه باشه، بابا طرف اومده بچه‌شو آورده، میگه بابا این تشنه است به من نمیخواد آب بدین، به این آب بدین، داره میمیره. کدوم انسان رو کره زمین آب نمیده؟ نداشته باشه عذرخواهی میکنه، میگه یه کاری کاش برات میتونستم بکنم، یه چیزی میگه تیر که نمیزنه که. وقت این دین اسلام ما میخوام بگیم صادر کنیم، کجا صادر کنیم؟ ببینید توی اروپا، تو آمریکا، آنچه که از دین اسلام رواج داره و بیشتر میبینن ایناست. ببین وقتی که این سری آخر چند سال پیش یه اهانتی شد به رسول خدا، یه فیلمی ساختن و اهانتی شد، خیلی اعتراض کردن اولش، ولی اعتراضو به سرعت خوابید. خیلی تعجب داشت چرا به سرعت اعتراضو فروکش کرد. اینا رفتن گفتن ما فیلمو به بنای روایت شما ساختیم، به اهل سنت. گفتن این پیغمبری که شما دارین اینه، ما فیلمشو ساختیم. دهنشون بسته شد. شما فکر کردین غربی ها دین رو خراب دارن میکنن؟ غربی ها پیغمبر رو خراب میکنن؟ نه. حالا ممکنه اونام قصد و غرض داشته باشن، ولی اینا دارن از رو مشقی که مسلمان ها نوشتن دارن تحویل میدن. همینا رو میگن. آدم خیلی دوست نداره پیغمبری که معرفی شده رو بخونه، ولی اگه لازم بود مجبور بودیم که کتاب علامه عسکری رحمت الله علیه رو بخونیم، کتابای آقای صادق نجمی رو بخونیم، کتاب آقای اسیری رو بخونید با عین الصاد، ببینید پیغمبر رو چجوری معرفی کردن. آخه ببینید شما دوست دارین این پیغمبر پیغمبر شما باشه؟ ببینید دوست دارین؟ خدا وکیلی دوست ندارین. گفتم خدمت دوستان، علامه عسکری رحمت الله علیه، خودم با گوشای خودم شنیدم از زبان ایشان، داشت میخوند از بخاری و مسلم، تو کتابش هم آورده ایشون که تو مسجد مسلمان ها حبشیان داشتن میرقصیدن، تو مسجد حبشیان دارن میرقصن، پیغمبر با عایشه اومده، عایشه قدش کوتاست. چرا؟ چون هنوز کوچیکه، دختر بوده ازدواج کرده، همش دروغه ها. بعد پیغمبر میگه دوست داری ببینی؟ آره. میگه آره نمیتونم جمعیت زیاده. حضرت عایشه رو میذاره رو دوشش در رقص رو میبینه. بعد پیغمبر میگه خوبه؟ میگه آره خوبه. پیغمبر عایشه رو گوشته رو دوشش تو مسجد در رقص حبشیان رو میبینه. یکم میگذره عایشه، پیغمبر میگه که میبینه عمر داره میاد، به پیغمبر میگه ببین عمر داره میاد، عمر تو دین خدا خیلی خشنه، بیار پایین منو الان میاد چیزی بهمون میگه. اینم توجیه خشونت عمر. این روایت از نظر اونا صحیحه. این پیغمبر رو قبل این کسی کاریکاتور براش بکشه، خودشون کاریکاتور نکن پیغمبر رو. اینه دیگه. چون ببخشید ما شیعه ها چون کارهای واجب داریم، من باید بخورم بخوابم استراحت کنم خوش بگذرونم و نمیرم پیغمبر رو به دنیا معرفی کنم، نمیرم یه مقاله بنویسم، یه چپتری، یه چیزی بنویسم پیغمبر رو معرفی کنم به دنیا. بابا پیغمبر من اینه، بابا اصلا آمد برای رحمت، رحمتون للعالمین. چرا دروغ میگین؟ چرا یه پیغمبر دیگر رو تحویل دنیا میدین؟ تقصیر خودمونه، خود کرده را تدبیر نیست، ما باید به جنبی. من تنبلم، تعارف نداره. به هر تقدیر وقتی شما این آیاتو میخونید، میبینید خدا نسبت به اون کسی که آیات خدا رو کفر و کذب و با اینا سخت برخورد میکنه. حالا انشالله عمری بود ادامه میدیم بحثو، ولی اون نقطه اصلیشو بگم. خدا این آیات خدا چیه که انقدر پاش وایسادی جدی؟ آیه یعنی نشانه، درسته دیگه. پیغمبرانی که میامدن ادعا میکردن ما رسولیم، ما میگیم معجزه داشتن. نه، قرآن که لغت معجزه رو نداره، قرآن میگه آیه داشتن. آیه یعنی چی؟ یعنی نشانه، نشانه الهی، درسته؟ بزرگواران بزنین فشرده بگم، ببینید تنها جایی که خدا روی زمین، خدا در عالم ماده است، خدا در جایی است که قابل حس و لمسه، در آیاته، در نشانهاش. دقت فرمودین؟ خدا رو که نمیشه تصور کرد، نمیشه دید، نمیشه چشید، نمیشه اشاره کرد، میشه نه، نمیشه لمس کرد، نمیشه بویید، هیچ کار نمیشه کرد. خب خدا یه لطفی به من کرده،
میگه میخوای با من ارتباط برقرار کنی، میخوای منو ببینی؟ خدا به موسی میگه موسی چرا نمیای به دیدن من؟ موسی میگه کجا بیام به دیدنت؟ میگه برو به مریضا سر بزن. ببین همه ما تجربه داریم، وقتی میریم بیمارستان عیادت چند تا مریض رو میبینیم، اصلا حسمون متفاوت میشه، به سرعت قلبمون رقیق میشه، حالمون عوض میشه. درسته؟ ببینید مریض خدا نیست، اون شجره‌ای که موسی صحبت کرد خدا نیست، هاذه ناقة الله لکم آیه خدا نیست، خدا حلول نکرده، اینا جلوات خدا نیست، اینا تکه‌ای از خدا نیست، هیچ کدوم اینا آیات خدا. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم، خدا عالمو پر کرده از آیات خودش. اینی که عرض کردم شما پرنده رو میبینی یاد خدا میفتی، یا رازقت طفل صغیر بچه رو میبینی، یا راهم از شیخ کبیر پیرمرد رو میبینی، جوون میبینی، اون ازدواج کرده، اون غرق شده، اون کارش حل شده، اصلا بابا اون پرنده شده. یه نفر برای شما شاید اتفاق افتاده باشه، من باور کنید گریم گرفت، یه بچه توی مسابقه برنده شد، رو سن داشتن تشویق میکنن، مادر بیتاب شد، اومد بچه رو بغل کرد، بوسیدش، گریه کردن. این صحنه خیلی صحنه قشنگه. البته صحنه ای نبود کسایی که برنده نشدن خار بشن، مدلش اینطوری نبود. دقت کنید چیه این، چه حسیه که آدم ببینه یه بنده از ته دل به یه شادی رسیده، کیف نمی کنید؟ به این مؤمن ویژگیش اینه دیگه، دلش میخواد یه کسی رو شاد کنه، قرض داره، گرفتاری داره، یه با یه جمله میتونه شادش کنه. ما خیلی، من خودم میگم خیلی بخل میورزیم، ما گاهی با اینکه یه نفر رو ببخشیم میتونیم شادش کنیم، ولی نمیبخشیم، آویزون نگرش میداریم تا آدم شه. بی انصاف، نه خرج داره نه هیچی، به زنگ زد بگو بخشیدمت، بعد ببین خودت چقدر عوض میشی، ببین خودت چه حس خوبی پیدا میکنی. اینکه خدا میگه من مع المحسنینم یعنی چی؟ یعنی احسان کنی معیت خدا را میابی. دنبال چی میگردی؟ حالا هی برو بگو کار مستحبی میکنم، بکنه نداره خوبه. یعنی خدا گفته من کجام؟ ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اینا رو قرآن میگه دیگه. نه و جالب حس ما اینو میگه، ببین حس خوب، حس پاک، حس خوب شدن، حسی آدم تصمیم میگیره من دیگه میخوام خوب باشم، دیگه میخوام آدم شم، دیگه نمیخوام این کارو بکنم، اینا مال کجاست؟ کجا نشستی این حسا ایجاد میشه؟ پیش کی هستی؟ کدوم مجلسی؟ ببین اونجا رو قدر بدون، اونجا جای خوبیه، اونجا که تصمیم میگیری توبه کنی. آدم معمولا زیارت میره این اتفاق براش میفته. بله بله خیلی جاها این اتفاق میفته. خب من عرضمو جمع کنم. خدای متعال، آقا میفرمید شما مداح دارین ندارین، کی میاد نمیان میان، نه نه یعنی من تا چقدر وقت دارم؟ من چقدر وقت دارم؟ 45 یعنی چند ثانیه؟ چشم تموم شد، 45 شد، چشم من رو تموم میکنم، عرضمو ببخشید. اون کسی که با آیات خدا اینجوری برخورد میکنه، کفرو یعنی آیات خدا رو قایم میکنه، میپوشونه، کسی نبینه. اومدیم اینجا صابخونه داره پذیرایی میکنه، چای میده، شربت میده، شیرنی میده. آقا سلام علیکم، بفرم 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 اینجا. آقا من 3-4 دقیقه وقت شما رو بگیرم، این اضطرار مستمینم بره بالا که رد گریه کنه. ببخشید قربونشون. چای آورده، شربت آورده، شیرنی آورده، یکی میاد تو، یه نفر میاد همه رو قایم میکنه، این ور اون ور میکنه، میاد تو میگه مجلس گرفتن، اصلا ما تشنه اومدیم خبری نیست. خب ببین اونایی که آیات خدا رو میپوشونن، اونایی که میان آیات خدا رو تکذیب میکنن، تکذیب میکنن میدونی یعنی چی؟ یعنی شما وقتی برخورد میکنی، ببینید یه موقع شما هیچ چیزی قبول ندارید، یه موقع از تکذیب میکنی، یعنی طرفو که میبینن میگن دروغگوه. نوح رو این کارو میکردن باش دیگه، بچه‌ها رو میبردن پیش نوح، میگفتن ببین
بابا اینو میبینی؟ این یک آدم دروغگوی طرفش نرو. ببین هر وقت نوحو میبینه دروغگو میبینه. تکذیب یعنی این. خب من میگم کسی که این کارو میکنه عملا چیکار داره میکنه؟ داره خدا رو از زمین برمیداره، خدا رو از بین مردم میذاره بیرون. درست میگم یا نه؟ خدا چیکار باید بکنه با این؟ میگه بنده های منه، من میخوام براشون سفره بندازم، من میخوام بهشون یه چیزی بدم بخورن کیف کنن بگن الحمدلله، من میخوام یه کار کنم حس کنن من هستم، من پناه اینام. چرا یه کاری میکنی اینا حس کنن بی پناهن، بی کس و کارن، خلق شدن ول شدن؟ بدتر از این کار میشه در حق یه انسان انجام داد؟ فکر کنید. حالا آیاتو میخونیم انشالله اگه توفیق بود. نمیشه. بدتر از این که منو از خالقم جدا کنن، بگن خالق خلقی کرد ولت کرد رفت، خبری نیست. اینا که میگن کشک، بدتر از این هیچی نیست. و زندگی تو این دنیا خیلی سخته، آدم اذیت میشه، حس نکنه خدا رو، حس نکنه پناه خدا رو، مهربانی خدا رو. درسته؟ پیغمبر تو قدیر همینو میگفت، حضرت صدیق در مورد امیرالمومنین همینو میگفت، سید و شهدا همینو میگفت. نیامده بود حکومت بگیره، آمده بود مردم طعم محبت خدا رو بچشند و اونا نمیذاشتن این اتفاق بیفته. درسته؟ این گروه هستند که از رحمت خدا به دورند و مورد لعنت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.